بسم الله الرحمن الرحیم. توی روش‌های بخش‌بندی تصویر خاطرتون باشه گفتیم که به طور کلی دو تا رویکرد وجود داره. یکی این که ما تصویر رو بر مبنای لبه یا همون مفهوم ناپیوستگی ها بخش بندی میکنیم، یا اینکه از مشخصه های ناحیه ها توی بخش های مختلف تصویر استفاده میکنیم و سگمنت ها یا اصطلاحاً همون بخش ها رو تعیین میکنیم. جلسه گذشته روش هایی که مبتنی بر ناپیوستگی بود رو مورد بررسی قرار دادیم. خب تنوع روش ها خیلی زیاده، همونطور که خاطرتون هست ما هم از مشتق اول هم مشتق دوم میتونستیم استفاده کنیم تا اینکه ناحیه های جداگونه تصویر استخراج بشن، هم از سازوکار پردازش هیستوگرام، اینکه میزان پراکندگی طیف های مختلف روشنایی توی تصویر به چه شکلیه، همون هم کمک میکرد که بتونیم نواحی مختلف تصویر رو استخراج بکنیم. خب روش ها عرض کردم تنوع زیادی داره، ما حالا متناسب با زمانی که داشتیم یه تعدادی از اونها رو مورد بررسی قرار دادیم و ویژگی هاشون رو با هم دیگه دیدیم. حالا تو این جلسه دنبال این هستیم که بریم سراغ روش هایی که بر مبنای ناحیه بندی عمل میکنن، در حقیقت میشه بخش بندی مبتنی بر ناحیه. خب توی روش های ریجن بیست ما دنبال این هستیم ببینیم که پیکسل های مشابه کجاها قرار گرفتن. در واقع برای نواحی مختلف تصویر یک تابعی تعریف میشه، هر پیکسلی که متناسب با اون تابع با مجموعی دیگه از پیکسل ها شباهتی داشته باشه اینا داخل یک گروه دسته بندی میشن. علت این که سراغ این قضیه هم میریم اینه که تو خیلی از مثال های واقعی لبه ها و آستانه ها به تنهایی نمیتونن نتایج خیلی خوبی برای بخش بندی تولید بکنن. دیدیم مثالش رو جلسه پیش که یه جاهایی هر آستانه ای رو انتخاب میکنید تصویر درست بخش بندی نمیشه، از لبه هم استفاده میکنید باز اونجوری که دوست دارید ناحیه های مختلف رو نمیتونید جدا بکنید. اینجور وقتا اصلا رویکرد رو عوض میکنیم، به جای اینکه بریم از ناپیوستگی ها یا همون سازوکاری مبتنی بر مشتق یا حتی ترش هولدینگ کمک بگیریم، بریم سراغ مسئله بخش بندی مبتنی بر ناحیه که بر اساس اتصال پیکسل های مشابه در یک ناحیه کار بکنه. البته این روش یه سری محدودیت هایی داره. مثلا یکی از این محدودیت های اینه که ناحیه‌ای که میخواد با این روش استخراج بشه باید یک نواخت باشه. اگر ناحیه یک نواخت نباشه این روش رو نمیشه براش استفاده کرد. یا پیکسل های داخل ناحیه باید به یه شکلی به هم متصل باشن. قبلا در مورد همبندی و اتصال صحبت کردیم، مثلا با قالب همسایگی های 8 باید به هم متصل باشن، یا اینکه با قالب همسایگی 4 یا همسایگی M باید به هم دیگه متصل باشن. به طور کلی برای ریجن بیس سگمنتیشن دو تا رویکرد اصلی هست. یه رویکرد رو بهش میگن نمو ناحیه یا ریجن گراینگ. رویکرد دوم اسمش شکافت ناحیه هست، اصطلاحاً ریجن اسپلیتینگ. توی نمو ناحیه از یه جای کوچیکی شروع میکنیم، ناحیه بس پیدا میکنه، بزرگتر و بزرگتر میشه. اما توی شکافت ناحیه از یه ناحیه خیلی بزرگ کار آغاز میشه، اون ناحیه هی کوچکتر و کوچکتر میشه تا به جایی برسیم که دیگه از اون کوچکتر امکان نداره. از هر دو روش و حتی از ترکیبشون برای بخش بندی های مبتنی بر ناحیه استفاده میکنن. خب از نظر ریاضی فرمول بندی بخش بندی مبتنی بر ناحیه به این شکله. میگیم فرض کنید که R کل ناحیه مکانی اشغال شده توسط یک تصویر باشه. بعد تو بخش بندی تصویر R به N تا زیر ناحیه تقسیم میشه. R1، R2 تا RN. این تقسیم به صورت افرازه، یعنی که هیچ کدوم از این دوتا مجموعه با همدیگه اشتراکی ندارن، هیچ کدومشون توهین نیستن و اجتماع همشون تشکیل همون مجموعه اصلی رو میده. خب شرایطی که تو این بخش بندی داریم، اولا اینکه اجتماع همه آرای ها رو بگیرید، خود آر به دست میاد. آر آی خودش یک مجموعه متصله، یعنی هر دو تا پیکسل رو داخل آر آی انتخاب میکنید یه راهی بینشون وجود داره. آر آی اشتراک آر جی توهی هست و اینکه در مورد اون ناحیه شرطی صادقه که اون شرط برای نواحی مجاور متفاوته. اون شرط رو من با کیو نمایشش میدم، میگم کیوی آر آی مساوی ترو برای آی از یک تا ان. خب یعنی در حقیقت یه معیار شباهتی هست که هر ناحیه‌ای داخلش اون معیار شباهت برقراره، اما همچنان کیوی آر آی اجتماع آر جی فالسه. یعنی دو تا ناحیه مجاور وقتی با هم در نظر گرفته میشن دیگه شرط کیو رو ندارن. پس در حقیقت شما کاری که با این تابع کیو انجام میدید که همونطور که اینجا نوشته کیوی آرکا یک لاجیکال پردیکیت هست، یک محمول منطقیه، یه شرطه که مشخص میکنه اون ناحیه شما چه مشخصاتی داره. مثلا ساده ترین مشخصه میتونه خود مقدار طیف خاکستری باشه. مثلا مقدار رنگ خاکستری برای یک ناحیه مثل R3 برابر با 75 هست. بعد مثلا برای R1 مقدار رنگ خاکستری برابر 10. این خودش میتونه یه تمایز باشه. اما خب ما میتونیم کیو رو به هر شکلی که دوست داریم تعریف کنیم تا اون معیار شباهت رو نمایش بده. خب حالا روش ریجن گراینگ یا نمو و ناحیه، همونطوری که عرض کردم از یک جای کوچیکی شروع میکنه، هی بزرگتر و بزرگتر میشه تا بخشی بیشتری از تصویر رو در بر بگیره. پیکسل های گروه بندی شده یا زیر ناحیه ها رو بر مبنای معیارهای از پیش تعریف شده برای نمو به نواحی بزرگتری گروه بندی میکنه. اساس الگوریتمش اینه که یک مجموعی از نقاط با عنوان دانه یا سید در نظر گرفته میشن به عنوان نقطه شروع و اون رو شروع میکنیم به گرو دادن یا اصطلاحا نمو دادن. پیکسل هایی که ویژگی های مشابه که از قبل تعریف شده با اون دونه دارن به اون دونه الحاق میشه و دونه هی بزرگتر و بزرگتر میشه، ناحیه بزرگتری رو در بر میگیره. خب الگوریتم پایش رو بر مبنای همبندی 8 در نظر میگیریم. این دو تا پیکسل با همدیگه مجاورن به شرط اینکه حداقل دارای همسایگی 8 باشن، یا به صورت افقی، عمودی یا قطری با همدیگه اصطلاحا همسایه باشن. F X و Y رو بگیرید آرایی تصویر ورودی، S X و Y رو میگیریم آرایی سید یا همون دانه. در واقع شما هر ناحیه‌ای که مد نظر دارید یک نقطه از اون ناحیه رو توی ماتریس SX و Y باید مساوی 1 قرار بدید، بقیه جاهای این ماتریس برابر 0ه. طبعا SX و Y اندازش دقیقا مساوی FX و Y هست. خب یک کیو هم داریم، در واقع یک محمول یا لاجیکال پردیکیت هست که تو هر مکان X و Y به ما میگه اون شرط مورد نظرمون که کیو باشه اونجا برقراره یا برقرار نیست. خب تو اولین مرحله میایم مؤلفه های همبند S, X و Y رو شناسایی میکنیم. مثلا میگیم 5 تا مؤلفه همبند توی S وجود داره. تو گام نخست بعد از اینکه مؤلفه های همبند شناسایی شدن، با عمل اروژن S, X و Y رو دچار فرسایش میکنیم. اتفاقی که اینجا میفته اینه که تمام مؤلفه‌های همبندی که الان تو S هستن همه‌شون تبدیل میشن به یه دونه پیکسل. هدف من در واقع اینه که اگر S X و Y رو اون اول کار وقتی مشخص کردن دانه رو با بیشتر از یه دونه نقطه برای یک ناحیه تعریف کردن، اون اولا تبدیل میشه به یک نقطه. پس عملیاتی که توسط مرحله اول صورت میگیره این هست که همه دانه ها دقیقا به یک پیکسل کاهش پیدا می کنن. حالا یه تصویر جدیدی رو به اسم تصویر F and Q تشکیل می دم که F کیوی X و Y مساوی 1 به شرط این که شرط کیو روی تصویر f x و y تو نقطه x و y برقرار باشه. پس نگاه میکنم توی تصویر f هر جا شرط q برقرار بود، توی تصویر جدید f and q که دارم میسازم تو اون پیکسل مقدار 1 قرار میدم، بقیه جاها که طبعا مقدار 0 قرار میگیره. حالا g رو به عنوان تصویری در نظر میگیرم که حاصله بله هر چیزی میتونه باشه، شرطی که مثلا شما میخواییم بگید پیکسل هم رنگ یا پیکسل که رنگشون از یه حدی به هم نزدیکتره، هر شرطی، اون شرط بخشبندی شماست. یه تصویر جدید جی رو در نظر میگیرید، این تصویر جی رو اینجوری میسازیم که هر کدوم از اون سیت ها که توی در واقع اس قرار دارن، اگر F and this Q با اون سید که در حقیقت اینجا با S, X و Y مشخص شده بود، اون پیکسله همسایگی داشت که حالا اینجا من همسایگی رو با مجاورت 8 یا همبندی 8 دارم تعریف میکنم، در این صورت توی G اون دوتایی که با هم دیگه همسایگی دارن رو با یه برچسب جدید مشخص میکنیم. یعنی مشخص میشه این دوتا پیکسل عملا توی تصویر نهایی مربوط به یک ناحیه هستن. خب این کار در واقع وقتی خاتمه پیدا کرد این مرحله سوم، این در واقع پیکسل‌های مجاور توی ماتریس جی مشخص شدن و هر کدوم با یه لیبل مجزایی نامگذاری شدن، آخر سر توی تصویر جی میایم مؤلفه‌های همبند رو استخراج می‌کنیم، کانکتد کامپوننت‌های تصویر جی رو استخراج می‌کنیم. هر کدوم از اون کانکتد کامپوننت‌هایی که الان تو جی به دست میان یه دونه ناحیه مجزا توی تصویر اصلی ما، یعنی تصویر F هستن. پس من در واقع به کمک یه دونه سید برای هر ناحیه و گسترش اون که از طریق اون FQ و G به وجود اومد، نواحی تصویر اصلیم رو استخراج کردم. خب نمونه عملیاتی که انجام میشه رو میخواییم روی این تصویر رو بینیم. خب این تصویری که الان شما اینجا ملاحظه می‌کنید که قبلاً باهاش کار کرده بودیم، تصویر همون جوشکاریه، یک دت افلز روش جوشکاری انجام شده. می‌خوایم عیب‌های جوشکاری رو پیدا بکنیم، ببینیم کجاها اتصال جوشکاری کاملاً برقرار نشده. خب من می‌خوام ناحیه جوشکاری رو جدا بکنم، یعنی بخشی که الان روشن‌تر هست از تصویر بیاد بیرون. خب مشخصاً دیدیم این تصویر با روش‌های قبلی، چه روش در واقع ناپیوستگی، چه روش آستانه‌گیری، قابلیت سگمنتیشن نداره. حداقل تو روش آستانه‌گیری مشکلش این بود که این منحنی هیستوگرامش رو که رسم می‌کنی بای مودال نیست که دو تا قسمت جدا داشته باشه بتونم راحت اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنم. این طیف‌های خاکستری مختلف در هم روی دارن. پس کاری که باید انجام بدم اینی که اصلا برم سراغ روش‌های رویکرد مبتنی بر ناحیه، مثلا از روش ریجن گروینگ که الان صحبت کردیم استفاده می‌کنم. خب این تصویر اولیه ما، هیستوگرامش هم که الان دیدیم، مشکل هیستوگرامش این بود که بعد روی هیستوگرام قابل تفکیک نیست. پس کدام میریم سراغ روش مبتنی بر ناحیه. خب تو روش مبتنی بر ناحیه اول نیاز داریم به اون سید، یعنی تصویر سید رو باید با یه روش به دست بیاریم. مثلا ممکنه که کسی که این تصویر رو نگاه میکنه میگه که خب جاهایی که کاندیدای ناحیه هستن یه مشخصه ای رو حداقل با چشم میشه دیدن که خیلی روشنن. مثلا همه جاهایی که مقدار روشنایی دقیقاً برابر مقدار رنگ سفیده، یعنی 100% هست، اونها رو جدا میکنم، تصویر دانه اولیه به دست میاد. اینا بخشی از این تصویر اصلی هستن که کاملاً سفیدن. پس من الان دانه رو دارم. اولین کاری که رو دانه باید انجام بشه اینه که مؤلفه‌های همبند دانه باید شناسایی بشه و همه مؤلفه‌های همبند باید با عمل اروژن تبدیل بشن به یک نقطه. خب الان مؤلفه های همبند این تصویر مشخص شده، اروژن روش انجام میدی، این نقاطی که اینجا توی تصویر دارید ملاحظه میکنید به وجود میاد. خب این نقاط هر کدوم مشخص کننده یک ناحیه مجزا میتونن باشن، ولی خب با عمل ریجن گروینگ احتمال اینکه بعضی از این ناحیه‌ها به هم دیگه متصل بشن و تشکیل این ناحیه بزرگتر بدن وجود داره. پس من از اینجا شروع میکنم. این تصویر یک و سه رو اگر از همدیگه کم بکنید این تصویر به دست میاد، این تصویر تفاضله. اگر
هیستوگرام این تصویر جدید رو ترسیم کنید، باز می‌بینید که این به خوبی قابل تفکیک نیست. اگر بیام با آستانه گیری رو همین تصویر در واقع شماره 5 تلاش بکنم که بخش بندی رو انجام بدم، با دو تا آستانه مختلف این کار رو انجام دادم، یه بار با T1 مساوی 68، یه بارم با T2 مساوی 126، یه بارم نهایتاً آستانه گیری دوگانه انجام میدم، یعنی سه تا ناحیه استخراج میکنم، کوچکتر از T1، بین T1 و T2 و بزرگتر از T2. این تصویر به دست میاد، سه تا ناحیه شده، اصلا به درد من نمیخوره، اونجوری که میخواستم تفکیک بشه نشده. اومدم بین این دوتا آستانه، بین T1 و T2 اون کوچکتر بوده رو در نظر گرفتم، یعنی T1. با T1 بخش بندی رو انجام دادم، این بار رسیدم به این تصویر. خب یه مقدار بهتر شده، ولی باز یه بخشای اضافی از این تصویر به وجود اومده که من به دردم نمیخوره. نهایتاً کاری که میام انجام میدم اینه که از همین تصویر دانه استفاده میکنم و با روش بخش بندی به کمک نمو و ناحیه ناحیه ها رو میکشم بیرون. در واقع روش نهایی من این بخش بندی رو ارائه کرده که اگه دقت کنید تقریبا همون چیزی هست که ما میخواییم، دقیقا همین بخش هایی که مرحله جوشکاری بوده تو این تصویر نهایی به دست اومده. معیار شباهت رو گرفتیم، شباهت شدت روشنایی. در واقع تو این کیو میگه اگر اون دوتا نقطه که دارید با هم مقایسش میکنید مقدار شدت رنگشون از یه حدی مثل تی کوچکتر هست، اونا رو مشابه در نظر بگیر، یعنی به همدیگه وصل میشن توی یک ناحیه، در غیر این صورت مشابه نیستن، یعنی مقدار کیو میشه فالس. پس ببینید توی بحث نمو و ناحیه انتخاب اون معیار شباهت خیلی مهمه. عمدتاً تو کاربردهای عمومی همین تفاضل شدت رنگ خاکستری مورد استفاده قرار میگیره، یعنی یه ناحیه به ناحیه دیگه زمانی شباهتی زیاد هست که از نظر رنگ خیلی شبیه هم دیگه باشن، ولی خب این تنها معیار نیست، تو کاربردهای مختلف میشه معیارهای دیگه رو هم در واقع اقتباس کرد و استفاده. نه دیگه، با آستانه گیری اصلا کاری نداره. ولی مثلا نشون بدن که با آستانه گیری حتی وقتی این تفاضل رو هم حساب کردید باز خوب نمیشه اینو تفکیکش کرد. ولی الان همین رو گرفتم با این روشی که الان توضیح دادم به عنوان من در واقع سی با خود اف اون اف کیو رو تشکیل دادم، بعد نهایتاً کانتیت کامپوننت های تصویر جی رو استخراج کردم، رسیدم به این تصویر بخش بندی شد. خب اما برخلاف روش نمو و ناحیه ریجن گراینگ، روشی داریم به اسم شکافت ناحیه، یعنی ریجن اسپلیتینگ. اونجا یه ناحیه کوچیکی داشتیم در حد یه نقطه، هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشد تا اینکه کل تصویر رو در بر میگرفت. اما توی شکافت ناحیه این دقیقاً برعکسه، از یه تصویر بزرگی شروع میکنیم آروم آروم هی کوچیکش میکنیم تا به جایی برسیم که دیگه از اون تقسیم بندی بیشتر امکان نداشته باشه، یعنی ناحیه ها شناسایی بشن. خب پس در ابتدا یک ناحیه بزرگ داریم، از یک محمول که یه معیار یه شرط منطقیه برای تعیین یک نواحی اون ناحیه استفاده میکنیم. در واقع شکافت زمانی پایان پیدا میکنه که این تابع منطقی رو هم به اینکه اون ناحیه دیگه یک نواح شده، یه شرطی مثلا اونجا لحاظ میشه که دیگه از اون بیشتر ما بخش بندی رو انجام نمیدیم. مثلا هر وقت رسیدیم به اینکه یک ناحیه کل تفاوت شده رنگاشون بعد مثلا 10 واحد بود، اونجا میگیم بیشتر از این دیگه نباید بخش بندی صورت بگیره. هر وقت پس یک نواختی به وجود اومد کار بخش بندی تموم میشه، ولی هر جا یک نواختی نداشتیم از روش شکاف برای تقسیم اون ناحیه به چند تا زیر ناحیه استفاده میکنیم. هر کدوم از اون زیر ناحیه باز به صورت بازگشتی و به صورت مستقل به اون محمول مورد بررسی قرار میگیرن. اگر گفت یک نواخت کار رو تموم میکنیم، گفت یک نواخت نیست باز تقسیمش میکنیم تا زمانی که همه ناحیه‌ای که در نهایت شکل گرفتن اون ویژگی یک نواختی رو داشته باشن. تعیین وضعیتی که یک ناحیه باید تو اون تقسیم بشه، مسئله اصلی تو شکافت ناحیه است. اینکه ما اینو متوجه بشیم اون ناحیه الان باید تقسیم بشه، اون ویژگی رو در واقع داره، برای اینکه از نظر ریاضی و محاسباتی و پیاده سازی الگوریتمیک این کار رو بشه راحت انجام داد، یه ساختار رو توی
این کار استفاده میکنیم، بهش میگیم کواتری یا درخت چارتایی.
مثلا فرض کنید من یه همچین تصویری دارم، خود تصویر رو نشون ندیم، فقط ناحیه‌هاش رو اومدیم نشون دادیم. این تصویر کلن یه ناحیه آر رو ایجاد کرده، اسمش رو گذاشتیم آر. حالا وقتی من میبینم آر کلش یک نواخت نیست، اینو میام در راستای سطری و ستونی نصفش میکنم، یعنی از یک ناحیه چهار تا ناحیه به وجود میام، ناحیه R1، R2، R3 و R4. مثلا حالا نگاه میکنم ببینم R3 کلن یک نواخت شد، R2 هم کلن یک نواخته، R3 هم کلن یک نواخته، ولی R4 یک نواختی نداره. پس خود R4 رو باز باید به چهار قسمت تقسیمش بکنم، مثلا R41، R42، R43 و R44. حالا اگر دیدید این ناحیه خودشون دیگه داره یک نواختی هستن، دیگه میتونید همینجا کار رو خاتمه بدید. هر جا دیدید ناحیه‌ای اصطلاحاً یک نواختی رو نداره، اونجا باید تقسیم بندی رو دوباره به چهار تا انجام بدید. خب تو نمایش درخت این به خوبی نشون داده میشه، یه ناحیه کلی آره به چهار تا ناحیه R1، R2، R3 و R4 تقسیم شد. هر جا یه ناحیه دیگه یک نواخت شده، دیگه فرزندی تو این درخت نداره، مثلا R1، R2 و R3 دیگه فرزند ندارن، ولی R4 که یک نواخت نبود دوباره خودش تقسیم شد، R41، R42، R43 و R44. حالا خود اینا اگر هر کدوم دیگه یک نواخت شده باشن، دیگه اینا هیچ کدوم تقسیم نمیشن. مفهوم درخت چهارتایی یا کواتری رو در واقع اینجا شما باش برخورد کردید. هر درختی که فرزندان داخلی یا گره‌های داخلیش دقیقاً چهار تا فرزند داشته باشه بهش میگن کواتری. اینم دقیقاً از این نکته به وجود میاد که من دارم تصویر رو تو هر مرحله به چهار قسمت تقسیم میکنم، لذا خروجیش میشه یه دونه کواتری. البته شما این قابلیت رو دارید که بعداً اگر دو تا ناحیه با هم دیگه شباهت‌هایی دارن، دو تا ناحیه مجاور با هم شباهت‌هایی دارن، اون رو با هم ترکیب کنید. درسته مثلا اینو من اومدم این چهارتا رو ایجاد کردم، ولی مثلا اگر الان دیدم R41 و R44 با هم دیگه شباهت دارن، میتونم این دو رو با هم دیگه ترکیب کنم، یه ناحیه ازشون بگیرم. توی پیاده سازی خب همه این کار رو این درخته انجام میشه، واسه همین از نظر پیاده سازی الگوریتمی کار سختی نیست، در قالب یه درخته که بعد از ترکیب البته ممکنه حالت درختی خودش رو از دست بده، ولی ساختار اولیه‌اش دقیقاً یه دونه کواتریه. خب حالا این دوتا الگوریتم رو، این هم اون الگوریتم ریژن گراینگ هم الگوریتم ریژن اسپیریتینگ رو میشه یه جوری با هم ترکیب کرد، به یه الگوریتم میرسیم به اسم شکاف ادغام ناحیه، ریژن اسپیریتینگ اند مرجینگ. این در واقع تقسیم ها رو انجام میده، ولی اگر یه جایی دید دوتا ناحیه شباهت هایی با هم دیگه دارن، اون رو با هم دیگه ترکیب میکنه. در ابتدا ناحیه اصلی به چهار ناحیه ربعی شکافته میشه که معیار کیو رو تک تک اونها نادرسته. بعد هر دوی ناحیه مجاوری که معیار کیو رو اجتماعشون درست باشه با هم دیگه ادغام میشن. خب طبعا ساختار درخت چهارتایی اینجا به هم میخوره. حالا هر جا دیدیم که بیشتر از اون دیگه نمیتونیم ناحیه رو تقسیم کنیم، یا ترکیب کردن ناحیه دیگه فایده ای نداره، اونجا کار رو خاتمه میدیم. خب نمونه اجرایی از این روش روی مثال، خب مثال ساده ایه ولی روش خیلی خوب داره روش کار میکنه. این تصویر برگ درخته، ما میخوایم دقیقا تصویر درخت بیاد بیرون، سایه ها و چیز دیگه کاملا حذف بشه. خب اومدیم از روش شکاف ادغام ناحیه استفاده کردیم، معیار شباهت هم همون نزدیک بودن سطوح خاکستریه. مثلا فرض کنید اگه سطوح خاکستری نهایتا 5 واحد با هم دیگه اختلاف داشتن، بین 3 تا 255 فقط 5 واحد، اونا رو با هم یک ناحیه در نظر میگیریم. خب کاری که انجام شده اینه که این بخش تصویر اومده بیرون، چیزای دیگه که بیرونش بوده خب کنار گذاشته شده. حالا من برای اینکه سایه و اینا رو هم کلا بذارم کنار، میتونم آستانه گیری انجام بدم. اینجا پس زمینه با تصویر اصلی تمایز داره،
یه آسانه گیری انجام بدم، دقیقا اون قسمت برگ درخت استخراج شد. یا یه نمونه دیگه، اینجا تصویر یک صحابیه توی اختر فیزیک با اشعه ایکس توسط تلسکوپ هابل گرفته شده. خب کوچکترین ناحیه مجاز رو گرفتیم 32 در 32، یعنی توی بخش بندی تصویرتون هر وقت رسیدید به مربع با اندازه 32 در 32 دیگه اون رو تقسیم نمی‌کنید. اون مربع با اندازه 32 در 32 به عنوان یک واحد یکسان در نظر گرفته میشه، یعنی کلش رو با یه ویژگی ثابت در نظر میگیریم. حالا توی خروجی من همه اون اجزای داخلش رو برابر یک گذاشتم، یعنی همه‌شو سفید کردم. خب اگر روش ریژن اسپلیتینگ و مرجینگ رو اینجا اجرا کنید با این فرض که دیگه هر وقت رسیدید به مربعی 32 در 32 اینا کاملا به هم دیگه شبیه هم، این خروجی ازش به دست میاد. یعنی یه ناحیه من اینجا دارم، طبعا یه ناحیه داخلش میشه، یه ناحیه بیرونی هم وجود داره. به نوعی این حاله ای که دور این صحابی هست رو من از طریق این کشیدم بیرون. اگر اندازه ناحیه رو کوچیک‌تر بگیرم، بگم اینقدر تقسیم میکنم تا برسم به اندازه‌های 16 در 16، این تاثیر به دست میاد. خب حاله یه مقدار دقیق‌تر شده. اندازه رو گرفتن 8 در 8، این وضعیت به وجود اومده که نسبت به حالت قبلی یه مقداری ناپیوستگی‌های بیشتری داره، ولی به نظر میرسه که دقتش بالاتر هست. خب شرط کیو رو هم اینجا در واقع با میانگین و انحراف معیار اون ناحیه تعریف کرده. گفته اگر ناحیه‌ای که داریم مقادیر پیکسل‌هاش میانگینش بین 0 تا b و مقدار انحراف معیارش بزرگتر از a هست، اینا با هم دیگه شباهت دارن. پس عدم شباهت به این برمیگرده که یا میانگینه خیلی متفاوت بوده یا انحراف معیار خیلی زیاد بوده که این در قالب یه ناحیه نتونستن قرار بگیرن. خیلی این بخشی بود که توی برنامه بود و باید در موردشون صحبت میکردیم به عنوان روش هایی که برای بخش بندی وجود داره. بحث هفته گذشته که بیشتر روش های مبتنی بر ناپیوستگی و آستانه ها بود و این جلسه هم یه مقداری در مورد روش های مبتنی بر ناحیه صحبت کرد. کلا سگمنتیشن توی ادبیات پردازش تصویر بیشتر از اون توی ماشین ویژن، توی بینایی ماشینی خیلی بحث مفصلیه. یعنی کتاب‌هایی هست که فقط به بحث سگمنتیشن می‌پردازن. اصلا به نوعی بگیم اگر مسئله سگمنتیشن حل بشه، مسئله بینایی کامپیوتری تا حد زیادی ما حل کرده. شاید 80% مسئله بینایی کامپیوتری با همین سگمنتیشن حل میشه. کلاً هم روشش تنوع زیادی دارن، هم پیچیدگیشون بالاست. یه تعدادشون خب تو درس در موردشون صحبت شده. ولی خب نمونه کارهای دقیقه برای پروژه‌های پیشرفته تر رو هم میتونید تو مقالات متعددی که نوشته میشه ببینید، هم کتاب‌های خاصی که تو این زمینه‌ها هستن اون رو مطالعه کنید. کتاب گونزالس جمع‌بندی خوبی از روش‌ها داره، ولی طبیعتاً همه روش‌ها رو شامل نمیشه. برای اینکه با بعضی از این روش‌های دیگه هم یه آشنایی کلی پیدا بکنید، روش در واقع آب‌پخش یا واترشت رو هم یه اشاره فقط اجمالی بهش می‌کنم، فقط برای اینکه ببینید ایده‌اش ایده جالبیه. اینجا وقتی ما میخواییم یه تصویری رو بخش بندی کنیم، میتونیم در واقع بیاییم تصویر رو به صورت یک شیء سه‌بعدی بهش نگاه کنیم. اینجوری فرض کنید که خود مختصات ایکس و وایی که روی تصویر وجود داره روی یک صفحه قرار بگیره. حالا هر پیکسلی یه ارتفاعی داره، ارتفاع اون پیکسل چقدره دقیقا به اندازه گری ولیوش هست. هر چقدر اون پیکسل سفیدتر باشه ارتفاع بیشتری داره. اگر شما تصویر رو اینجوری ببینید، در قالب یک شیء سه‌بعدی باهاش میشه برخورد کرد. حالا اگر خواستید این تصویر رو بخش بندی کنید، میتونید یه ایده جالب رو استفاده کنید. وقتی بارون میاد توی فضای سه‌بعدی بارون قرار میگیره، خب بارون اول نفوذ میکنه به جاهایی که دارای کمترین عمق هستن. هر چقدر بارون بیشتر میاد، عمقای بیشتری رو میپوشونه تا زمانی که کل اون سطح پر میشه، یعنی عمق آب میرسه به بالاترین نقطه ممکن، کل اون سطح سه‌بعدی میره زیر در واقع آب و دیگه دیده نمیشه. حالا از همین مفهوم تو واترشد استفاده میکنن برای بخش بندی. در واقع ما انگار یه سطل آب میگیریم دستمون، شروع میکنیم از عمیق‌ترین نقطه اون تصویر آب ریختن. اون ناحیه وقتی پر شد طبعا اضافه سرریز میکنه به اولین ناحیه‌ای که عمق کمتری داره. اینقدر این کار رو میتونم ادامه بدم تا اینکه کل تصویر پوشونده بشه. خب وقتی روی کل تصویر شما آب میریزی، کل تصویر میره زیر آب، کلا میشه یه بخش. اگر خواستم تعداد بخش بیشتری استخراج بشه، با میزان آب ریختن میتونم این رو کنترل بکنم. مثلا الان این تصویری که دارید میبینید، خب این تصویر اصلیمه. تو این تصویر اصلی اومدم نمای سه‌بعدیش رو ایجاد کردم. این نمای سه‌بعدی تصویر هست، انگار حالا مثلا یه کوهیه، یه ارتفاعی داره، اینا قله‌های اون کوه هستن. حالا وقتی فلودینگ رو انجام میدم، فلودینگ یعنی غرق کردن، یعنی آب رو می‌ریزیم توی اون پدیده. خب اول جاهایی که خیلی عمقشون زیاده پر آب میشن، خب اینا رو شما میتونید در قالب یه ناحیه استخراج بکنید. باز میزان آب رو اگه بیشتر کردید، خب حجم بیشتری از اون رو در بر میگیره، نواحی در واقع بیشتری استخراج میشن. وقتی در واقع آب خیلی میاد بالا، چند تا ناحیه رو در بر میگیره، این دقیقا مثل اینه که دو تا ناحیه رو با هم دیگه مرج کردیم، ادغامشون کردیم. وقتی سطح آب پایینه، خب ناحیه بیشتری از هم دیگه تفکیک میشن. اینکه حالا سطح آب کجا باید باشه، خب تو هر مسئله متفاوته، بسته به اون تعداد ناحیه‌ای که باید استخراج بشه یا معیار شباهت‌هایی که تعریف میشه، اینو میشه تعریفش. روش جزئیات زیادی داره. برای بهبودش مثلا تکنیکی رو معرفی میکنه به اسم سدسازی. ما حتی یه جاهایی اگر نمیخوایم دو تا ناحیه با هم دیگه ترکیب بشن، تو اون ناحیه میتونیم سد ایجاد بکنیم. سد ارتفاعی داره که وقتی آب رو میریزید اونجا در واقع دو تا ناحیه رو با هم دیگه ترکیب نمیکنه، جلوگیری میکنه از ترکیب دو تا ناحیه. اینکه حالا چطور الگوریتمش پیاده سازی میشه، نوع پیاده سازیش بیشتر با عملگرهای مورفولوژیکال هست. خود همین تکنیکی میبینید غرق کردن با آب، اینو با عملگرهای مورفولوژیکی پیاده سازیش میکنن. الان مثلا توی نمونه های کاربردی، الان یه تصویری شما اینجا دارید که از یه سری حباب گرفته شده، من حبابا رو میخوام در بیارم. هیچ کدوم از دلایلی که تا الان صحبت کردیم خیلی قادر به استخراج این حبابا نیستن، ولی روش واترشه به شکل بسیار زیبایی تونسته اینها رو استخراج بکنه. یا اینم یه نمونه دیگه از این تصاویر هست، یه سری فیبرای الکتریکی رو در واقع اینجا داریم، میخواییم جداشون بکنیم. با زرش واترشد خوب اینجا تونسته عمل بکنه. تکنیک مارکرها اینجا وجود داره. با تکنیک مارکرها دقت عملکرد واترشد رو میشه بالاتر برد و یه نمونه دیگه‌اش رو ملاحظه می‌کنیم. بله، اونا خیلی کاربرد زیادی دارن. جایی که بافت رو میخوان استخراج کنن، روش واترشد خیلی به درد می‌خوره. البته خب پیاده سازی هم داره پیچیده است. اگه تو درس مطرحش نمی‌کنم، تو درس مقدماتی خیلی جایی نداره که بشه جزئیات اینو باز کرد. ولی خب الان شما تو مطلع توابعش رو دارید، بخواید استفاده کنید، خب بدونید که اینا بشه درد میخوره، برای استفادهش مشکلی نداره.
در واقع بازمشه
برای نحوی داره مشخص کردن؟ جز روش هست که ممتنی برای ناحیه عمل میکنه.
ناحیه
های تصویر رو استخراج میکنه. بله. خب یه روش دیگه هم توی بخشبندی داریم که خیلی کاربردیه، استفاده از موشن یا همون حرکت. اصلا یکی از روشه که میگن انسان توانایی بالایی داره توی بخشبندی اشیای پس زمینه، دقیقا به خاطر اینه که انسان حرکت رو میتونه خوب تشخیص بده. شما یه صحنه داشته باشید، بخواید اجزای اون صحنه رو جدا کنید، اگر بعضی از اجزای اون صحنه متحرک باشن و اون سیکونس تصاویر مربوط به اون حرکت رو بدونید، تصویر اصلی رو بهتر میتونید سگمنت بکنید و اجزاش رو استخراج بکنید. خود حرکت رو ما میتونیم هم در حوزه مکان هم حوزه فرکانس تحلیل بکنیم، از مشخصهای هر دوشون برای استخراج شیء متحرک استفاده کنیم. حالا روشاش متعدد هست. از کاربردهای نوعیش اگر بخوایم بحث بکنیم همین دوربین‌های کنترل ترافیک که تو شهر رو نصبه، اینکه حالا مثلا تخلف یه خودرو رو میخوان ثبت کنن، خود خودرو رو باید از پس زمینه سد جداش بکنن. خب حرکت خودرو کمک میکنه به همین جا به جا شدن و تفکیکش توی پس زمینه. روش حوزه فرکانسش و حالا مثلا تو این تصویر نمونه اینجا یک شیء متحرک وجود داره که تو تصویر اصلی شما تقریبا اون رو نمیبینید. شما تو تصویر اصلی نمیبینید کجا داره واقعا حرکت میکنه. این کنار جاده است، کنار جاده داره یه اتومبیل حرکت میکنه. این تصویر از اصلا ماهواره گرفته شده. حالا ما میخواییم اونجای اون خودرو رو پیدا کنیم که متحرک هست. اینجا از تکنیک حوزه فرکانس استفاده میکنه، یعنی حوزه فرکانس این رو به دست میاره، بعد با تحت حوزه فرکانس محل شیء متحرک رو استخراج میکنه. الان همین تصویر هست، اون تا اینو توی اصطلاحاً سه بعد ترسیمش کرده، محل شیء متحرک رو و همچنین جایی تونسته شناسایی بکنه. خب پس به طور کلی مباحث مربوط به سگمنتیشن که مقدمه همه فعالیت‌های بعدی توی ماشین ویژن هست با نمونه روش‌هایی که توی این دو تا جلسه باش برخورد کردید قابل انجامه. از نظر کاربردی شاید مهمترین جزء توی مراحل پردازش تصویر همین ایمیج سگمنتیشن، یعنی شما اگر هیچ کدوم از روش‌های قبلی رو هم استفاده نکنید ولی به یه روشی بتونید تصویر رو سگمنت بکنی هدف مورد نظر رو به دست آوردی. البته دلش کلی هم نداره، ما فقط یه سری ایده های کلی رو اینجا مطرح کردیم. روش کلی که هر تصویر رو باش بشه سگمنت کرد وجود نداره. این دیگه دقیقا بستگی داره به هر کاربردی که مورد استفاده قرار میگیره. بفهم
این
اصلا آخری ببین من روش رو توضیح ندادم که حوزه فرکانس چه کمکی میکنه. اگه خواستید این رو نگاه کنی بحثش اینجاست. تو تکنیک حوزه فرکانس شما از تصویر متحرک، تصویر متحرک یه پارامتر بزنیم زمان هم داره، یعنی هر لحظه زمانی یه تصویر جداست، این رو کنار هم وقتی میچینی یه دنباله از تصاویر میشه تصویر متحرک. از تصویر متحرک تبدیل فوریه باید بگیرید. تبدیل فوریه تصویر متحرک یعنی اونو بردید به حوزه فرکانس. حالا تحلیل هایی که تو حوزه فرکانس انجام میشه که یکی از مشخصات مشخصه سرعت هست، از اون مشخصات ما میخوایم شیء متحرک رو آیزولیتش بکنیم. حالا آخر سر کل قضیه میرسه به اندازه‌گیری علامت های ایکس و وای. از روی علامت ایکس و وای شکل متحرک رو میشه استخراج کرد. خب اگه تا اینجا سوالی ندارید یه بحثی هم در مورد روش هایی که تو مطلب قابل استفاده است داشته باشیم. سوالی نیست؟ خب